د انتخابات خاید د هیواد امنیت ته جدي خطر پیښ کړی. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سړیو ته راغلې مهرباني.
تشکر. شنونده های ګرامي سلام و صحبتان بخیر، با امید سلامتی و کامکاریتان و هم با امیدی که روز سوم عید به خوبی آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری روز مطلع میشین. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای شانگهای که در دوشنبه مرکز تاجکستان دایر می شود شرکت کند. ده ها نفر در اثر سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان جان دادند. سارنوال ارشد شهر حمای سوریه در اعتراض به سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهر کنندگان از کرسیش کنار رفته است. و سیف الاسلام پسر محمد القذافی می گوید مبارزش را بر ضد نیروهای ادامه خواهد داد که پدرش را از ترابلس به فرار واداشتند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای شانگهای که در دوشنبه مرکز تاجکستان دایر می شود شرکت کند. آقای کرزی و محمود احمدی نژاد رهبران افغانستان و ایران به حیث ناظرین در این جلسه شانگهای شرکت می کنند. شش عضو شانگهای عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان و تاجکستان. انتظار می رود آقای کرزی فردا در اجلاس چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجکستان شرکت نموده روی سلسله موضوعات عمده میان چهار کشور بحث های داشته باشد. در این جلسه که به میزبانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان دایر می شود، رؤسای جمهور روسیه و پاکستان هم شرکت خواهند داشت. وزارت خارجه افغانستان گفته است رهبران چهار کشور در این جلسه روی همکاری های چهار جانبه و هم مبارزه بر ضد تروریسم و مواد مخدر صحبت خواهند کرد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. رئیس جمهور امریکا گفته است جنگ افغانستان، البته جنگی که در تاریخ امریکا طولانی ترین جنگ بوده است، به پایان خود نزدیک شده است. باراک اوباما افزود در حالی که ماموریت امریکا در افغانستان از شکل نظامی به شکل حمایتی تغییر می کند، افغانان مسئولیت های امنیتی خود را به عهده خواهند گرفت و طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا مسئولانه پایان خواهد یافت. جزئیات این موضوع را هم در جریان برنامه خواهید شنید. باران‌های شدید و سیلاب‌های ناشی از آن در چند ولسوالی ولایت ننگرهار صدها خانواده را در این مناطق متاثر ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی در محل دیروز در مورد این حوادث طبیعی به ما چنین معلومات داد.
کنم که شب گذشته در ولسوالی های شیرزاد، کوت و بتیکوت در اثر بارش های شدید سیلاب ها سرازیر شدند که تا صبح امروز دوام داشتند. سخنگوی والی ننگرهار لحظه قبل به رادیو آزادی گفت که از اثر این سیلاب ها در ولسوالی کوت 3 تن کشته شدند و همچنان در ولسوالی بتیکوت و ولسوالی شیرزاد صدها جریب زمین هایی که فصل های سبز در استاد بودند او را از بین برده.
در این حال دائم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان گفته است در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در دو هفته اخیر حدود 10 تن در مناطق مختلف افغانستان جان دادند. به گفته ی آقای کاکر این سیلاب ها در مرکز و برخی ولایات رخ دادند و علاوه بر قربانیان هزاران جریب زمین های زراعتی را هم تخریب کرده است. خبرهای جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. دو پیام صوتی پسران محمد القذافی رهبر برکنار شده لیبیا دیروز منتشر شد. سیف الاسلام پسر قذافی در نوار صوتی نشر شده در تلویزیون العرای سوریه گفت مبارزه اش را بر ضد نیروهای ادامه خواهد داد که پدرش را از ترابلس به فرار واداشتند. سیف الاسلام همچنان در مورد حمله بر شهر سرت که دادگاه ببخشین که زادگاه محمد القذافی می باشد شورشیان را هشدار داده گفت 20 هزار مرد مسلح در این شهر آماده مبارزه با شورشیانند. در این حال سادی پسر دیگر قذافی گفته است با شورای ملی انتقالی لیبیا تماس گرفته است تا خونریزی ها خاتمه یابند. سادی به تلویزیون العربیه گفت پدرش به وی این صلاحیت را داده است. قمندان نیروهای ضد قذافی در طرابلس عبدالحکیم بلهاج گفت سادی می خواهد در صورتی که حیات وی تضمین گردد با شورای انتقالی یکجا شود. تلویزیون CNN قبلا گزارش داده بود که سادی این موضوع را رد کرده است که گویا می خواهد خود را تسلیم کند. قرار است نوقت امروز مقامات ارشد 60 کشور جهان در پاریس گرد هم آمده روی اوضاع لیبیا بحث کنند. اکثر این بحث ها بالای آزادی میلیاردها دلار سرمایه منجمد شده لیبیا در خارج از آن کشور تمرکز خواهد داشت. سارنبول ارشد شهر حمای سوریه از طریق صفحه اینترنتی یوتیوب در یک ویدیوی منتشر شده گفته است در اعتراض به سرکوبی خشونت آمیز تظاهر کنندگان در این شهر از کرسیش کنار رفته است. این اولین مقام بلند رتبه رژیم بشار الاسد است که به دلیل تظاهرات 5 ماه اخیر بر ضد حکومت اسد راهش را از حکومت جدا کرد. انان محمد البکور سارنبول ارشد حما همچنان این گزارش های رسانه های دولتی سوریه را رد کرد که گفته بودند گویا وی اختطاف شده است. محمد البکور گفت به دلیل کشته شدن 72 تن از تظاهر کنندگانی که زندانی شده بودند از کارش استعفا کرده است. بکور افزود جزئیات بیشتر موضوع را بعد از آن که از سوریه خارج شود افشا خواهد کرد. و خبر آخر که جنرال دیوید پتریس در برابر قربانی ساختن ظرفیت‌های اردوی آمریکا به خاطر کاهش مشکلات در بودجه آمریکا هشدار داد. پتریس این مطلب را در حال ابراز داشت که از اردو تقاعد کرد تا به عزل رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا به کار آغاز کند. او گفت As our nation contemplates difficult budget decisions, I know that our leaders. در حالی که کشور ما تصامیم دشوار بودجه را در نظر دارد، می دانم که رهبران ما، افراد ما، مردان و زنان ما در یونیفرم اردوی ما را به خاطر خواهند داشت و توجه به آنها و فامیل هایشان باید در صدر اهداف قرار داشته باشند. فراتر از آن حتمی است تا قوای رام امروز در صفوف خود داشته باشیم که نه تنها روی تجربه و تخصص در عرصه های مختلف استوار باشد، بلکه مهارت و قابلیت انحطاف داشته باشد که به خصوص طی دهه گذشته رشد کرده است. گفته می شود این جنرال دیوید پتریس بود که توانست وضعیت در جنگ عراق را تغییر دهد و جلوی تحرک طالبان مسلح را در افغانستان بگیرد. پایان اخبار. ساعت 7:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان فردا در یک اجلاس 4 جانبه در دوشنبه مرکز تاجکستان اشتراک می کند. رئیس جمهور امریکا گفته است جنگ افغانستان، جنگی که در تاریخ امریکا طولانی ترین جنگ بوده است، به پایان خود نزدیک شده است. ده ها نفر در اثر سیلاب های مدهش در نقاط مختلف کشور جان دادند. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. با ما بانید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، رئیس جمهور آمد کرزی فردا در یک اجلاس 4 جانبه در دوشنبه مرکز تاجکستان شرکت میکنه. در جلسه سران افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه شرکت خواهد کردن. مقامات میگن که این اجلاس سران به هدف بحث روی مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و همکاری های اقتصادی برگزار میشه. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فردا در اجلاس 4 جانبه افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه در دوشنبه مرکز تاجکستان اشتراک کند. این سومین دور اجلاس سران این 4 کشور است که برگزار می شود. سران افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه از سال 2009 میلادی به این طرف سال یک بار در این اجلاس گرده هم می آیند که به گفته مقامات در آن روی بهبود و گسترش همکاری های اقتصادی، فرهنگی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر میان این کشورها بحث می شود. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، می گوید که رئیس جمهور حامد کرزی را در این اجلاس یک هیئت بلندپایه همراهی می کند. وی می افزاید
نشست چهار جانبه بیشتر به هدف بهبود همکاری‌های موجود بین چهار کشور به وجود آمده تا باشه که هماهنگی بیشتر و بهتر و همچنان همصدایی بیشتر بین چهار کشور در موارد مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری‌های هر چهار کشور و همچنان در سطح منطقه، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و همچنان تلاش‌های هر چهار کشور برای تامین امنیت و ثبات در سرتاسر منطقه.
اولین اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه نیز در تاجیکستان و اجلاس بعدی آن سال گذشته به میزبانی روسیه در شهر سوچی آن کشور برگزار شده بود. با گفته وزارت خارجه افغانستان در پایان این اجلاس چهار جانبه یک اعلامیه مشترک نیز منتشر می شود. قرار است رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این نشست با رؤسای جمهور پاکستان، تاجیکستان و روسیه به طور جداگانه ملاقات کند و مسائل وابسته به همکاری ها میان افغانستان و این سه کشور را مورد بحث قرار دهد. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان میگوید اساساً در این اجلاس وضعیت در افغانستان، پاکستان و منطقه مورد بحث قرار میگیرد و روی انتقال لین برق 1000 مگاوات از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی صحبت خواهد شد. زبیدوف میگوید
البته من فکر میکنم که در این ملاقات از آن جمله برنامه های 1000 راه از طریق دره و خان و مناسبت های دو جانبه و دیگر مسئله های مهمی که بین این کشورها وجود دارد موضوع ها مطرح می گردد.
برخی از کارشناسان این جلسات منطقوی را تشریفاتی خوانده می گویند نتایج تعهداتی که در این نشست ها صورت گرفته قابل لمس نبوده است. اما مقامات افغان جلساتی را که در آن هیئت های افغانی شرکت می کنند به نفع این کشور دانسته می گویند در این نشست ها دیدگاه های افغانستان درباره موضوعات مورد بحث مطرح و توجه کشورهای شرکت کننده به آن جلب می شود.
شنیدین که قرار است رئیس جمهور کرزی فردا در تاجیکستان در اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان شرکت کنه و روی موضوعات عمده چهار جانبه بحث‌هایی داشته باشه. موضوع اساسی مورد بحث در این جلسه گفته شده که اوضاع افغانستان، پاکستان و منطقه و هم راه‌های جدیدتر جلوگیری از مواد مخدر افغانستان به روسیه و دیگر کشورها میباشه. درباره اوضاع افغانستان باید گفت که رئیس جمهور آمریکا گفت در جنگ افغانستان به پایانش نزدیک شده. رئیس جمهور اوباما دو روز پیش گفت که جنگ افغانستان، البته جنگی که در تاریخ امریکا طولانی ترین جنگ بوده، به پایان خود نزدیک شده. اوباما همچنان گفت که کشورش چند ماه پیش در مبارزه با تروریسم به موفقیت چشمگیر دست یافت، البته مرگ اسامه بن لادن. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بیش از یک هفته قبل از یادبود دهمین سال روز 11 سپتامبر در سخنرانیش به روز سه‌شنبه گفت جنگ افغانستان به پایان آن نزدیک شده، جنگی که در تاریخ آمریکا طولانی ترین بوده است. وی اظهار داشت
As our mission transitions from combat to support.
در حالی که ماموریت ما از شکل نظامی و شکل حمایتی تغییر می کند، افغانان مسئولیت‌های امنیتی خود را به عهده خواهند گرفت و طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا مسئولانه پایان خواهد یافت. برای نظامیان ما و فامیل‌های آنها که بیش از حد قربانی داده‌اند، به این مفهوم است که بعد از یک دهه سخت عملیات‌ها احساس آرامش کنند. حدود 10 قبل در اثر عملات تروریستی بر نیویورک و واشنگتن حدود 3000 تن کشته شدند. بعد نیروهای آمریکایی بر ضد شبکه القاعده و طالبان در افغانستان عملیات را انجام دادند. بعد از 2 از آغاز این جنگ، قوت‌های نظامی آمریکا بر رژیم صدام حسین در عراق عملیات را آغاز کردند. در 10 که گذشت در افغانستان و عراق حدود 6200 نظامی آمریکایی کشته شده است. بعد از خروج قوت‌های نظامی معارب آمریکا از عراق، تلفات آنها کاهش یافته است، ولی در افغانستان تا هنوز هم میزان تلفات نظامیان آمریکایی بلند میباشد. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ماه آگوست امسال خونین‌ترین ماه برای سربازان آمریکایی در افغانستان بوده است. پیش از این آمریکا بیشترین سربازانش را در ماه جولای سال 2010 میلادی در افغانستان از دست داده بود. در آن زمان 65 سرباز آمریکایی در جریان یک ماه در افغانستان کشته شده بودند. اما در ماه آگوست امسال رقم تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان به 66 تن رسید. باراک اوباما گفت چند ماه قبل آمریکا در مبارزه با تروریسم به موفقیت چشمگیر دست یافت. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در شهر بتاوات پاکستان اظهار داشت. زمانی که شورشیان طالب تهدید کردند که به القاعده پناه بیشتر خواهند داد تا بر ضد ما توطئه کنند، من امر اعزام سربازان بیشتر را به افغانستان صادر کردم تا آنها را از پناهگاه‌هایشان بیرون آنده برای افغان‌ها امکان پس گرفتن مناطقشان را میسر ساخته آنها را آموزش دهند. فقط چند ماه قبل بر ضد کسانی که در 11 سپتامبر بر ما حمله کرده بودند، سربازان ما با بزرگترین موفقیت دست یافتند. در جریان بی‌سابقه ترین عملیات نظامی و استخباراتی تاریخ آمریکا، عدالت را در مورد اسامه بن لادن اجرا کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای شانگهای که در دوشنبه مرکز تاجکستان دایر می شود شرکت کند. رئیس جمهور امریکا گفته از جنگ افغانستان، البته جنگی که در تاریخ امریکا طولانی ترین جنگ بوده است، به پایان خود نزدیک شده است. بارانهای شدید و سیلابهای ناشی از آن باعث هلاکت ده ها نفر در نقاط مختلف کشور شده است. دو پیام صوتی که پسران محمد القذافی رهبر لیبیا دیروز منتشر شد. سیف الاسلام پسر قذافی در نوار صوتی نشر شده در تلویزیون العرایه سوریه گفته است مبارزه اش را بر ضد نیروهای ادامه خواهد داد که پدرش را از ترابلس به فرار واداشتند. سارنوال ارشد شهر حمای سوریه از طریق صفحه اینترنتی یوتیوب در یک ویدیوی منتشر شده گفته است در اعتراض به سرکوبی خشونت آمیز تظاهر کنندگان در این شهر از کرسیش کنار رفته است. و جنرال دیوید پتریس در برابر قربانی ساختن ظرفیت های اردوی امریکا به خاطر کاهش مشکلات در بودجه آن کشور هشدار داده است. ساعت 7:47 دقیقه صبح است. شنونده عزیز، حال همکارم امید مرزبان مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیرش مقاله نوشته از زیر نام ناکامی اوباما در افغانستان. در این مقاله به تعداد زیاد تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره شده و در بخشی از آن آمده است ماه آگوست خونبارترین ماه برای سربازان آمریکایی بود. به نوشته واشنگتن تایمز، در جریان این ماه 66 سرباز آمریکایی و 14 سرباز کشورهای دیگر در افغانستان کشته شدند. روزنامه می نویسد رئیس جمهور پیشین آمریکا جورج دبلیو بوش با خیلی آسانی و موفقیت رژیم طالبان را سرنگون کرد، اما اداره بوش در آن زمان نتوانست اسامه بن لادن رهبر القاعده را در توربوره دستگیر و یا از رفتن وی به پاکستان جلوگیری کند. واشنگتن تایمز نوشته است رئیس جمهور پیشین آمریکا جورج دبلیو بوش در آن زمان پیش از آن که افغانستان را با ثبات سازد توجهش به عراق جلب شد و منابع زیاد را در آنجا به مصرف رساند. با باور نویسنده این مقاله در آن زمان توجه بیشتر به عراق سبب شد تا طالبان فرصت شکل گیری دوباره را دریابند و مشکلات امروز نتیجه تصمیم گیری همان زمان است. واشنگتن تایمز جورج بوش را مسئول اصلی کسر بودجه آمریکا می‌داند. این روزنامه می‌نویسد مصارف آمریکا در افغانستان و عراق در سال 2011 به 29 تریلیون دلار خواهد رسید. در ادامه این مقاله واشنگتن تایمز آمده است مردم فکر میکنند که جنگ عراق نادرست و جنگ افغانستان یک جنگ برحق بود. به همین دلیل در سال 2008 دموکرات ها در آمریکا به قدرت رسیدند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات هایی که اکثریت کرسی های کنگره را در اختیار داشتند در سال 2005 گفته بود جنگ در افغانستان پایان یافته است و با استدلال بر همین اصل خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شد. با باور نویسنده مقاله استدلال نانسی پلوسی نیرومند و بجا بود، زیرا در آن زمان تلفات نیروهای آمریکایی هم کم بود. حکومت رئیس جمهور کرزی به اساس انتخابات به وجود آمده بود، افغان ها از آمریکایی ها نفرت نداشتند و به نظر می رسید که ماموریت به پایانش رسیده است. واشنگتن تایمز می نویسد اما 6 سال بعد نظر مردم تغییر کرد. حکومت حامد کرزی تحت فشار است. تلفات جنگ چندین برابر افزایش یافته و واشنگتن در تلاش معامله با طالبان است. نویسنده این مقاله واشنگتن تایمز می افزاید جنگ افغانستان اکنون جنگ باراک اوباما است و پیروزی در این جنگ پیروزی باراک اوباما شمرده می شود. و اما روزنامه فاینانشال تایمز انگلستان در تازه ترین شمارهش گزارش نوشته است درباره بی‌اعتمادی و اختلافات نظر میان صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی. در بخش از این مقاله آمده است که وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا اندرو میچل اختلافات در داخل حکومت بریتانیا بر سر سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان را بی اهمیت خواند. میچل هنگامی که از جلسه شورای امنیت ملی بریتانیا که مسائل چون افغانستان و لیبیا در آن به بحث گرفته میشد بیرون آمد، دوسیه‌هایی را در دست داشت که از این دوسیه‌ها خبرنگاران تصویربرداری کردند. به نوشته فاینانشال تایمز در این دوسیه‌ها به حروف واضح نوشته شده بود که انگلستان باید از تصمیم اخیر کرزی حمایت کند که گفته است در دوره آینده انتخابات خود را کاندید نمی‌کند. در این گزارش فاینانشال تایمز همچنان آمده است که در اوراق دست‌داشته اندرو میچل همچنان اسنادی درباره پالیسی امنیتی بریتانیا در قبال افغانستان، سیستم بانکی این کشور و سفر پلان شده نماینده‌های صندوق بین‌المللی پول به افغانستان وجود داشت.
مذاکرات در مورد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان که هدفش جواب به سوالات موجود و هم از بین بردن بی‌اعتمادی‌ها بین کابل و واشنگتن در مورد آینده روابط دو کشور میباشد جریان دارد. مقامات افغان ترسی دارند که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی و کاهش حمایت از جنگ افغانستان بعد از ختم ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان، مبادا آمریکا حمایت خود از افغانستان کاهش بده. مقامات آمریکایی تاکید میکنند که این سند پاسخگوی تمام این نگرانی هاست، ولی آمریکایی ها ایره هم قبول کردند که مسوده این سند مطابق میل و توقع افغان ها کامل نیست و تطبیقش مشکل میباشد. آژانس خبری اسوشیتد پرس نوشته کابل خواهان ضمانت در تمام جزئیات میباشد، ولی واشنگتن به طور محتاطانه خواستار سند است که به طور عمومی تمام مسائل در بر بگیره و جزئیات او قدر بالایش توجه نکرده. مقامات دو کشور تا حال دو دفعه در مورد سند همکاری های دراز مدت استراتژیک با هم مذاکره کردند. قرار است در مورد در اوایل ماه سپتامبر، البته در می چند روز آینده، دوباره مذاکره صورت بگیرد. با وجود این مذاکرات، روابط بین واشنگتن و کابل همچنان پرتنش است. احساسات ضد آمریکایی در افغانستان بیشتر شده و مردم در مورد آینده، البته یک آینده که نیروهای خارجی افغانستان ترک کرده باشند، نگرانی دارن. با در نظر داشت اساسیت های موجود، یک مقام ارشد آمریکایی که از افشای نام خود خودداری کرده با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتم سند همکاری درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان به افغان ها اطمینان میده که بعد از سال 2014، البته زمانی که نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای جنگی خارجی از افغانستان خارج شوند، افغانستان به اصطلاح در میدان خدا و راستی گذاشتن نخواهد شد. به گفته این مقام آمریکایی، سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان به حضور آمریکا در افغانستان سابقه قانونی می‌دهد. به این معنا که امریکا در چوکات قانون اجازه خواهد داشت در زمینه مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و آموزش نیروهای امنیتی افغان فعالیت کنند. قابل ذکر است که امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک بین امریکا و افغانستان نگرانی های همسایه های افغانستان افزایش داده. تعداد از همسایه های افغانستان با امضای این پیمان مخالفت کردند و نمیخواهند امریکا در افغانستان حضور دائمی داشته باشند. مثلا ایران از جمله کشورهای است، یا بهتر بگویم کشور است که بیشترین ترس از حضور درازمدت آمریکا در افغانستان داره. روسیه که همسایه افغانستان نیست، ولی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به شکل از اشکال از خود مشماره و زیر سایه نفوذ خود تلقی میکنه. روسیه هم با حضور درازمدت آمریکا در افغانستان چندان خوش نیست و در ارتباط کوشش هایی داره که به شکل و از اشکال در فرم دادن یا شکل دادن آینده سیاسی افغانستان سهیم باشه. در همین ارتباط دیده شود که فردا، البته در اجلاس چهارجانبه افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان چی گفته میشه و روی چی مسائل صحبت میشه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:54 یه صبح با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز در جریان بودین و حتما از رادیو آزادی شنیدین که چند وقت پیش، البته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان و تیره شدن روابط بین اسلام آباد و واشنگتن، سفیر پاکستان در چین گفته بود روابط بین پاکستان و چین از عسل کرده شیرین‌تر، از فولاد کرده سخت‌تر، از کوه کرده بلندتر و از آتش کرده گرمتر است. ولی حال اتو معلوم میشه که چین هم پاکستان شناخته و گفته تندربای موسلی که مسئول یک حمله تروریستی در ایالت سینکیانگ چین بودند در پاکستان تربیت شده بودند. در این حال رئیس جمهور پاکستان به مقامات چینایی اطمینان داده که در مبارزه با تروریسم با او کشور همکاری نزدیک خواهد کرد. آصف علی زردادی که برای افتتاح یک نمایشگاه بین المللی به مرکز ایالت نارام سینکیانگ چین رفته این موضوع را ابراز داشت. قادر حبیب جزئیات بیشتر داره.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان تلاش میکند تا نگرانی متحد نزدیکش چین را درباره تروریسم رفع سازد. زرداری که برای افتتاح یک نمایشگاه تجاری به اورمچی مرکز ایالت سینکیانگ یا شنجن رفته است، تعهد کرد که در مبارزه با تروریسم با چین همکاری نزدیک خواهد کرد. زرداری این تعهد را یک ماه پس از آن انجام می‌دهد که مقامات چین تندروان مسلحی را مسئول یک حمله در ایالت سینکیانگ شناخت که به گفته آنها در پاکستان آموزش دیدند. زرداری روز سه‌شنبه در سفر 3 روزه وارد اورمچی شد. او را در این سفر شماری از اعضای کابینه نیز همراهی میکنند. وی در ملاقات با رهبر حزب کمونیست چین در این ایالت جانگ چونگ گفت اسلام آباد مخالف هر نوع فعالیت تروریستی در این منطقه است. ایالت سینکیانگ چین که با پاکستان هم مرز می باشد در این اواخر شاهد یک رشته خشونت ها بود است. گفته می شود تعداد از شورشیان ایغور که مخالف حاکمیت چین هستند در مناطق مرزی پاکستان به سر می برند. چین و پاکستان از مدت طولانی متحد نزدیک هستند و به دنبال تنش در روابط اسلام آباد و واشنگتن، پاکستان در تلاش است تا خود را با چین نزدیک تر سازد. از آنجایی که پاکستان در خاک خود با شورشیان تندرو درگیر است، چین در ارتباط با ثبات آن کشور نیز نگران است. زرداری در این سفر با معاون صدر اعظم چین و شمار دیگر از مقامات این کشور ملاقات کرده، در اجلاس انکشاف و همکاری ایرویشیا نیز سخنرانی خواهد کرد. مسعود خان سفیر پاکستان در پکینگ در اورمچی به خبرنگاران گفت در حال حاضر زمانی که چین به پیشرفت در غرب این کشور و به خصوص در سینکیانگ توجه بیشتر میکند، پاکستان بنابر موقعیت جغرافی و روابط تاریخیش با این منطقه در تسریع این پیشرفت ها کمک کرده میتواند. چین برای امنیت نمایشگاه بین المللی ایرویشیا تدابیر شدید را وضع کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
امریکا حدود 60 میلیارد دلار به دلیل فعالیت‌های اجاره‌کارا و قراردادی‌ها در ظرف یک دهه گذشته در افغانستان و عراق از دست داده. این مطلب در گزارش مستقل کمیسیون 2SB بر نظارت از قراردادهای دوره جنگ امریکا انتشار یافته. باز هم قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
یک کمیسیون 2SB متشکل از مفتشین و اعضای سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید حکومت ایالات متحده حدود 60 میلیارد دلار را در یک دهه گذشته در افغانستان و عراق به خاطر ضیاع و تزویر قراردادی‌ها تلف کرده است. این کمیسیون موسوم به قراردادهای زمان جنگ که در سال 2008 ایجاد شده است در گزارش نهایی خود گفته است این تنها ضربه به حکومت ایالات متحده نیست که با کمبود پول نقد روبروست، بلکه می تواند برای پروژه هایی که از پول ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق احیا شده اند ناپایداری را به همراه داشته باشد. جیمز ویب سناتور دموکرات که از تأسیس این کمیسیون حمایت کرده بود با انتشار این گزارش در واشنگتن گفت وی می گوید در مدتی که به دنبال 11 سپتامبر برنامه های زیربنایی و امنیتی در خارج از این کشور در عراق و افغانستان به اجرا گذاشته شدند، چیزی بوده که کاملا اشتباه بوده. شرکت های خوب هم بودند. قراره که در این گزارش کمیسیون محتاطانه از آنها یادآوری شده که کارهای خوب زیادی را کردند، اما در این حال سلسله از نواقص ساختاری و رهبری در چگونگی اجرای این قراردادها وجود داشته. این گزارش میگوید که استفاده حکومت از قراردادی‌ها و اجاره کاران در این مدت در افغانستان و عراق بیشتر از شمار نظامیان آمریکایی در این دو کشور بوده است، اما منابع کافی برای اداره قراردادها و قراردادی‌ها فراهم نشده است. بر اساس این گزارش، فقدان نظارت از پروژه‌ها موجب آن شده تا پروژه‌ها به درستی اجرا نشوند و حفظ شده نتوانند، برنامه‌ریزی و اجرای ضعیف را به همراه داشته باشند و همچنان باعث برخورد جنایی و آغشته با فساد گردد که تلاش‌های ایالات متحده آمریکا را تخریب کرده در ایجاد یک فضای کمک کند که در آن ضایع ساختن و تلف کردن به حیث یک اصل پذیرفته شده باشد. در مجموع این گزارش میگوید در عراق و افغانستان قراردادهای ضایع شده و در آن دهی که جعل و تزویر صورت گرفته به مالیات دهندگان آمریکا بین 30 تا 60 میلیارد دلار هزینه کرده است. به طور مثال در این گزارش از 360 میلیون دلار پروژه زراعتی در افغانستان یادآوری شده که به روستانشینان به خاطر کار پرداخته شده که به نوشته گزارش آنها پیش از این آن را داوطلبانه انجام میدادند.